نوی صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ون برند، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که در مورد گزارش‌های نگران است که از کشتار غیر نظامیان و بدرفتاری در ولایت پنجشیر خبر می‌دهد. آقای برند روز گذشته در توییترش نوشت که این وضعیت بر نیاز به راه حل فراگیر در حکومتداری افغانستان تاکید می‌کند. اخیراً جبهه مسمی به مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود ادعا کرده که جنگ‌های شدیدی را با طالبان انجام داده است. این جبهه نیروهای طالبان را به بازداشت غیر نظامیان متهم کرد و گفت که طالبان در کنار بازداشت‌ها تعدادی را نیز کشتند. اما ابوبکر صدیق، سخنگوی والی پنجشیر، شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی ادعای کشتار غیر نظامیان در این ولایت را رد کرد. ولی او روز دوشنبه گفته بود که در اثر درگیری روز جمعه در ولسوالی دره 6 جنگجوی طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این طالبان کشته شدن نیروهایشان در مقابله با جبهه مقاومت ملی را رد کرده بودند. در دیدار میان عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، و دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. آژانس خبررسانی باختر با نشر تصاویر از این دیدار گفته که رامز الاکبروف، معاون خانم لاینز، هم در این دیدار شرکت کرد که روز گذشته در ارگ کابل صورت گرفت. گفته شده که در این دیدار در مورد هماهنگی و شفافیت بیشتر در خصوص کمک‌های بشری گفتگو شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از نصف جمعیت افغانستان در حال حاضر به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. شمار زیادی از مردم از روند توزیع کمک‌های بشری شکایت کرده، ادعا می‌کنند که این روند منصفانه نیست. وزارت داخله حکومت طالبان از تفاهم نامه همکاری به هدف فراهم کردن سهولت در توزیع پاسپورت برای حجاج خبر داده است. این وزارت شام دیروز با نشر اعلامیه گفت که این تفاهم نامه میان ریاست عمومی پاسپورت و اداره حج و اوقاف حکومت طالبان امضا شده است. در اعلامیه آمده که این تفاهم نامه روند توزیع پاسپورت را برای کسانی که قصد ادای حج را در سال جاری دارند سرعت می بخشد. بر اساس این اعلامیه، اداره حج و اوقاف مکلف شده تا شهرت تمامی افراد را که برای رفتن به حج ثبت و راجستر کرده اند با ریاست عمومی پاسپورت شریک سازد. گراهام تارپ، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، پس از بیماری در شفاخانه بستر شد. تارپ 52 ساله که 100 بازی تست و 82 بازی یک روزه بین المللی را برای تیم ملی کرکت انگلستان انجام داده، ماه گذشته به عنوان مربی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. انجمن کرکت بازان حرفه‌ای دیروز اعلام کرد که آقای تارپ به شدت بیمار است، اما جزئیات بیشتر در مورد بیماری وی شریک نشده است. و نیروهای روسی حملات خود را به یک فابریکه ذوب فولاد در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین شدت بخشیده است. بر اساس گزارش ها، اکثر سربازان اوکراینی باقی مانده در این فابریکه فولاد مجروحند و حداقل 100 غیر نظامی در آنجا گیر ماندند. ایرینا ورشچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، روز گذشته گفت که بیش از 1000 سرباز اوکراینی از فابریکه ذوب فولاد آزوفستال در ماریوپول دفاع می کنند. حدود 3 ماه می شود که نیروهای روسی حملات را بر شهر ماریوپول آغاز کردند، اما تا هنوز هم نتوانستند که این شهر را به طور کامل تحت تصرف خود درآورند. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. فرمان طالبان که حجاب را اجباری ساخته، واکنش های گسترده داخلی و خارجی به دنبال داشته است.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از رهبران جهان خواسته که در کنار زنان افغان بیستند. خانم اکبر روز گذشته در توییترش نوشت که امیدوار است که به گفته او شجاعت، تعهد و روحیه زنان افغان که در جاده های کابل را پیمایی کردند برای رهبران جهان الهام بخش باشد.
اما آن سو، سازمان حفاظت از اطفال هشدار می‌دهد که میلیون‌ها طفل افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو‌اند.
اینا همه روزی بعد سر ما آمده چی کار کنیم؟ اینمی اولاد گشنه شب و روز طرف هم سعی میکنم منتظری ازی هستم که چی وقت نفسی ازی ها میبراید.
و در رویدادهای جهان می‌شنویم که آمریکا به این باور است که روسیه برای یک جنگ طولانی در اوکراین آمادگی می‌گیرد.
انتظار می‌رود که پوتین غیر قابل پیش‌بینی‌تر شود و می‌تواند دستور حکومت نظامی را در روسیه بدهد. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده‌اش را در اوکراین آغاز کرد.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فرمان طالبان به خاطر اجباری شدن حجاب برای زنان با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که اگر طالبان از تصامیم خود منصرف نشوند، واشنگتن فشار خود بالای آنها را افزایش خواهد داد. این فرمان که روز شنبه صادر شد منجر به اعتراضات شمار از زنان در کابل هم شده است. از سوی دیگر شهرزاد اکبر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهبران جهان انتقاد کرده، گفت که باید از اعتراضات زنان الهام بگیرند. اما حکومت طالبان فرمان حجاب اجباری برای زنان افغان را موضوع داخلی افغانستان عنوان می کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
در ادامه واکنش‌ها به اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رهبران جهان خواسته که در کنار زنان افغان بیستند. خانم اکبر روز گذشته در توییترش نوشت که امیدوار است که به گفته او شجاعت، تعهد و روحیه زنان افغان که در جاده‌های کابل را پیمایی کردند برای رهبران جهان الهام بخش باشد. شهرزاد اکبر افزوده که رهبران جهان باید از زنان معترض افغان الهام گرفته و در برابر مرد سالاری و ظلم در افغانستان و در جهان مبارزه کنند. شمار از زنان افغان دیروز در کابل به فرمان اخیر طالبان در مورد حجاب اعتراض کردند و این فرمان را تلاش برای سلب آزادی های نسبی زنان و دختران خواندند که تحت سلطه طالبان در افغانستان زندگی می کنند. ملای بتالله آخندزاده رهبر طالبان در فرمان که روز شنبه صادر کرد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواسته تا حجاب را برای زنان به گونه اجباری اعمال کند. در این فرمان گفته شده که زنان در مکانهای عمومی چهره هایشان را پنهان کنند و بدون نیاز از خانه بیرون نشوند. در غیر آن بر اساس این فرمان مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان با واکنش‌ها در داخل و خارج از افغانستان به همراه شد. از جمع این واکنش‌ها ایالات متحده آمریکا که حدود 20 سال در افغانستان حضور داشت به روز دوشنبه گفت که اگر طالبان در تصمیم‌هایشان در مورد زنان و دختران در افغانستان تجدید نظر نکنند، واشنگتن فشارها بر حکومت طالبان را افزایش خواهد داد. در پاسخ به این اظهارات آمریکا، انام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته با نشر یک پیام ویدیویی گفت که حجاب موضوع داخلی و عقیدوی خود افغان هاست و از ایالات متحده آمریکا خواست
ایالات متحده آمریکا کوشش کند تا در برابر مسائل واقعی بشری و خصوص تحریم ها و مسدودیت هایی که جامعه افغانی را با معضل اقتصادی روبرو ساخته است مسئولیت خود را ادا نماید. همچنان ایالات متحده به جای زورگویی کوشش کند از راه دیپلماتیک و رسمی به سایر مشکلات و نگرانی ها رسیدگی شود.
فرمان اجباری شدن حجاب از سوی طالبان در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نگرانی های شهروندان افغانستان و جهان را در مورد سرنوشت دختران و زنان در این کشور برانگیخته است. طالبان در دوره اول حکومتشان از 1996 تا 2001 میلادی هم حجاب را بر زنان افغان اجباری نموده و زنان را از حق آموزش و کار محروم کرده بودند.
در گزارش همکارم شنیدید که ضمن واکنش ها بر تصمیم اخیر طالبان آمریکا میگوید اگر آنها از تصامیم خود در مورد زنان منصرف نشوند با فشارهای بیشتر روبرو خواهند شد. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن ابزارهایی را در دست دارد که در صورت لغو نشدن محدودیت ها بر زنان از آنها کار خواهد گرفت. همکارم آرش همایون در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی پرسیده که فشارهای آمریکا چقدر میتواند تأثیر گذار باشد.
با
توجه به گذشته که طالبا با جامعه جهانی و آمریکا دارن، اینا زیادتر گروپ ایدئولوژیک است و تعامل جامعه جهانی و امریکا ها وقت نمی گذارن. چنانچه در دوره قبلی هم شما دیدیم که اونا سر یک حرف خود تازه باره که حکومتشان سقوط کرد هم استوار بودن. به این ترتیب من گمان نکنم که اگر طالبا به فشارهایی که جامعه جهانی و یا مستقیم از امریکا وارد می سازه اونا لبایک بگیم، بلکه قربانی از این مردم خواهد بود. اونجا یک سلسله تعذیرات وضع بشه و اون تعذیرات پیاودشه مردم می پردازن و مشکل بر مردم پیدا خواهد، نه بر طالبا.
آقای اتمر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که امریکا ابزار فشار در دست داره و در صورتی که طالبا تصمیمشانه در مورد عملی ساختن حجاب پس نگیرن، از این ابزار استفاده خواهد کرد. به عقیده شما این ابزار چه میتونه باشه؟
ابزارهایی که امریکا و یا جامعه جهانی میتونه وارد بسازه او عبارت از تعذیرات است. مثلا سیستم اقتصادی تعذیرات وضع کردن و همین قسم تعذیرات سر سفر مقامات بلند رتبه طالبان، استیج ندادن در مجامع بین المللی و کشورهای که اونا طرفدار همین تعذیرات هستند و یک سلسله وسایل دیگه است.
محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل بین المللی، درباره موقف امریکا به ارتباط محدودیت ها بر زنان و فشار بالای طالبان ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان حفاظت از کودکان Save the Children در گزارش تازه خود هشدار می‌دهد که حدود 10 میلیون کودک افغان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان می‌گوید که کمک‌های غذایی برای رسیدگی به بحران گرسنگی کافی نیست و باید اقدامات بیشتر صورت گیرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم که با صدای یک طفل آغاز می‌شود.
فقر و بیکاری خانواده ها و چشمان انتظار کودکان گرسنه بر راه رسیدن لقمه نان. فریاد و ناله از گرسنگی. آلیا مادر این کودکان میگوید فرزندان خود را شب هنگام گرسنه می خواباند و آنان روز را تنها با لقمه نان و آب می گذرانند. این مادر با کودکانش در روستایی در ولایت تخار زندگی می کند. شوهرش در زمین های مردم کار می کرد و با پول آن به نیازهای خانواده خود رسیدگی می کرد.
ای نمی روزی بدتر ما آمده چی کار کنیم؟ ای نمی اولاد گشنه شب و روز طرفم سعیل میکنم، منتظری ازی هستم که چه وقت نفسی ازی ها می براید.
آلیا میگوید شوهرش 10 ماه پیش در جنگ در این ولایت کشته و او با 6 فرزندش حالا تنها این بار دشوار زندگی را بردوش میکشند.
با ای نمی وضعیتی که داریم در خانه هیچ چیز نیست، نان بخوردن نداریم.
میگوید چند روز پیش چیز به مرگ کودکش در نتیجه گرسنگی نمانده بود. این زن جوان یکی از هزاران تن در افغانستان است که میگویند کودکان خود را شبانه گرسنه میخوابانند و روز چشم به راه یک لقمه نان خشک از خانه همسایه های خود هستند. این وضعیت نهادهای دفاع از حقوق بشر سازمان ملل را نیز نگران کرده است. به تازگی سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children در گزارش تازه خود از وضعیت بد و دسترسی نداشتن نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به مواد غذایی هشدار داده است. این صندوق در این گزارش خواستار رسانیدن بیدرنگ کمک ها به این کودکان شده است. در بخش از این گزارش آمده است ارقام جدید منتشر شده امروز نشان می دهد که 9.6 میلیون کودک در افغانستان به دلیل بحران اقتصادی، تأثیرات جنگ در اوکراین و خشکسالی مداوم هر روز گرسنه می مانند. کمک های غذایی بیدرنگ برای نجات کودکان در کوتاه مدت نیاز است. بر بنیاد این گزارش سازمان حفاظت از کودکان، با آنکه میزان قابل توجه از کمک‌های غذایی در ماه‌های اخیر به خانواده‌ها ارائه شده است، اما هنوز هم 19.7 میلیون تن به شمول کودکان و بزرگسالان، یعنی نزدیک به 50% جمعیت افغانستان، هنوز گرسنه هستند و برای زنده ماندن نیاز به پشتیبانی و رسیدگی بیدرنگ دارند. در این گزارش گفته شده است تنها از ماه مارچ تا ماه می 20,000 تن با قحطی روبرو شدند. تا پخش این گزارش موفق به دریافت پاسخ سخنگویان حکومت طالبان در این باره نشدیم.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که تهران وعده سپرده که با مهاجران افغان در خاک خود به خوبی رفتار کند. رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ این را هم در مصاحبه اختصاصی خود با آژانس خبررسانی فرانسه گفته که روز گذشته نشر شد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که ایران اطمینان داده است که خدمات بهتر را به پناهجویان افغان در خاک خود ارائه خواهد کرد. رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ این را پس از نشست دو روزه با مقامهای ایرانی به خبرگزاری فرانسه گفته است.
بیشتر در مورد افغانستان گفتگو کردیم، به ویژه در مورد حوادث پس از آگوست سال گذشته که حکومت در آنجا تغییر کرد و بخشی از حمایت‌های دراز مدت جامعه جهانی در افغانستان برهم خورد.
به گزارش ارنا خبرگزاری دولتی ایران، از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان به ایران پناه بردند. بر اساس آمار وزارت خارجه ایران، در حال حاضر شمار مهاجرین افغان در این کشور به 5 میلیون نفر رسیده. ویدیوهای ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشان داد که پناهجویان افغان در ایران بازداشت می‌شوند. پس از نشر این ویدیوها، تظاهرات علیه بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران در چندین شهر افغانستان برگزار شد و هیئت از طالبان هم به ایران سفر کرد. رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که مذاکرات با مقامهای ایرانی در مورد مهاجرین افغان مؤثر بوده.
گفتگوها مثبت بود و با عنوان مثال ما دیدگاه مشابهی در مورد تهدیدات ارائه خدمات بهتر به پناهجویان افغان داشتیم. صلیب سرخ از خدمات صحی و درمانی جمعیت هلال احمر ایران برای پناهجویان و مهاجران افغان حمایت میکند.
بر اساس گزارش ها، روزانه هزاران نفر از افغانستان به ایران میروند، برخی در جستجوی کار و برخی دیگر میخواهند که از طریق ایران به ترکیه رفته و از آنجا خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امریکا به این باور است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک جنگ طولانی در اوکراین آماده می شود. روسیه به تاریخ 24 فوریه حملات گسترده‌اش را بر اوکراین آغاز کرد که جنگ هنوز هم ادامه دارد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اوریل آینس مسئول اداره استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش به این باور است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای یک درگیری طولانی در اوکراین آماده می شود. خانم هاینز روز گذشته به کمیته خدمات نظامی در صنایع آمریکا گفت که ارزیابی های واشنگتن نشان می دهد که رئیس جمهور پوتین برای درگیری طولانی در اوکراین آماده می شود که تیان به گفته او قصد دارد به اهداف فراتر از دونباس دست یابد. او افزود که پوتین به احتمال زیاد همچنین قضاوت می کند که روسیه نسبت به دشمنانش توانایی و تمایل بیشتر برای تحمل چالش ها دارد. به گفته خانم هاینز، انتظار می رود که پوتین غیر قابل پیش بینی تر شود و می تواند دستور حکومت نظامی را در روسیه بدهد. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده‌اش را در اوکراین آغاز کرد. این اقدام روسیه باعث انتقاد شدید غرب شد و در عکس العمل مسکو با تحریم‌های شدید اقتصادی غرب هم روبرو گردید. از سوی دیگر روسیه روز گذشته گفت که در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اوکراین اشتراک نخواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته اعلان کرد که نشست ویژه‌ای را بر اساس تقاضای اوکراین به هدف ارزیابی وضعیت حقوق بشری در آن کشور برگزار می کند. اما ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که نماینده روسیه در این نشست اشتراک نخواهد کرد. او این نشست را نمایش جدید سیاسی خواند که به گفته خانم زاخاروفا زیر پوشش یک نشست فوق‌العاده سازماندهی شده. او گفت که استدلال روسیه در این نشست شنیده نخواهد شد. سازمان ملل متحد گفته که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین بیش از 5 میلیون اوکراینی مجبور به ترک کشورشان شدند.
گزارش بود از انکشافات جنگ در اوکراین. شنوندگان عزیز، در چند دقیقه بعدی با همکارم مقیم نایب باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
علی شریعت
یعنی راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنیم شما. ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره. ما در خانه ما پیدا نمیشه تو هر پد شریعت و اسلام میزنی.
نبود برق معضل عمده برای مردم کاپیسا.
مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن اکثرا. بنان مجبور شدن که اما از نور برق محروم شوند.
اما پیش از آن دیدبان حقوق بشر گفته است که شماری از افغانها به دلیل دسترسی نداشتن به ادویه میمیرند. بخش افغانستان این سازمان در گزارش کوتاه نوشته است که فروپاشی سیستم مراقبت صحی مشخصا برای زنان زیانبار است. در بخشی از این گزارش به مواردی از جانباختن افراد بنابر نبود ادویه و امکانات تداوی در بخش‌هایی از افغانستان از جمله غزنی و غور اشاره شده است. جعفر احمدی در این مورد با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر در این مورد گفتگو کرده و پرسیده است که یافته های آنها چیست.
تا جایی که من همراه مردم صحبت کردم در ولایت های افغانستان و در کابل، مردم از مریضی ها و یا از موارد بسیار عادی میمارن. من گزارش با یک داستان خیلی شخصی شروع کردیم. مختلف از اینکه من یک ماه قبل خانم مامای من متاسفانه از دست دادم، بخاطر اینی که در شفاخانه ولایتی غزنی برش گفته بود که آنتی‌بیوتیک مورد نیاز بر تداوی زور ندارم. و زمانی که من همراه دیگه کسا در ولایت های دیگه صحبت کردم، کلگی تقریبا داستان مشابه داشت. من همراه کسای صحبت کردم که پیتفلایشون را بر اساس سوی تغذیه از دست داده بودن. و زمانی که ما همراه کارکنای صحی صحبت کردیم، اونا هم این موضوع رو تایید کردن و گفتن که ما به اساس سهمیه بندی دوا دریافت میکنیم هر هفته یا هر ماه با اون شکل پریودی که خودشان دارن، ولی دوا به اندازه کافی نمیرسه. و چون وضعیت اقتصادی مردم داره خراب میشه، تعداد مراجعین متاسفانه زیاد است و دوایی که ما میگیریم کافی نیست. به میخاطر مثلا یکی از کارکنان صحی در ولایت بامیان بر من گفت که هر هفته شاید از یک رو میبینه که 3 یا 4 سال به اساس سوی تغذیه از بین میرن. اینی مرگ قابل جلوگیری است. مرگی است که اگر اون طفل به دوایی که نیاز داره برسه، غذا برای خوردن داشته باشه، اون طفل زنده است و نمیمره. و متاسفانه این می داستان زندگی هر روز مردم افغانستان خصوصا در جای دوردست است.
بانو عباسی، خب شما با چه تعداد افراد، مردم و کارمندان صحی و در کل در چند ولایت صحبت کردین و بعدش آمدین این گزارش نوشتین؟
ما با تعداد زیادی از کسایی که در بخش صحی کار میکردن، با کسایی که در همراه اینجو یا سازمان های کار میکردن که دواها توزیع میشد و همزمان با متضررین صحبت کردیم.
عنوان گزارش شما ایست که افغانها بنابر نبود یا هم کمبود ادویه میمیرن. این بسیار کلی هست، اما شما آمار و ارقام هم تانستین جمع‌آوری بکنین؟ چقدر افزایش یافته میزان مرگ و میر مردم ناشی از نبود ادویه یا هم کمبود ادویه و عدم دسترسیشان به ادویه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان؟
ببینین، خب ما برسان یک مثال خیلی ساده میگم. به اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده، در سال 2022 تقریبا 24.4 میلیون مردم افغانستان نیاز به کمک‌های صحی خاص داشتن. از بین از این 24 میلیون 350,000 نفرش خانم‌ها خود بود، خانمایی که حامله میشن و نیاز به مراقبت‌های صحی قبل و بعد از حاملگی دارن. ما قبلا در هر 1,000 ولادت آمار مرگ و میر بین زنان در افغانستان 46.5 بودم. ولی چیزی که پیش بینی میشه است که با اینمی وضعیت و با اینمی سیستم صحی که فعلا هست که نمیتونه به خانم‌ها رسیدگی بکنه، ما در هر 100,000 ولادت از زیباد 638 خانم از دست خواد دادیم. متاسفانه آمار صحی و دقیق برازی که چقدر افغان‌ها به اساس دوا در افغانستان میبرن موجود نیست. این که رنج ازی بسیار زیاد است، این قابل پیشبینی است، این قابل تایید است. بخاطر ازی است که با همون میزان کسایی که ما صحبت کردیم، ما میبینیم که هر کدامی از داد چقدر روزانه شاهد ازی هستند که مرک های اتفاق میفتن.
گفتگویی بود با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر. رادیو آزادی. برخی از مردم در کاپیسا میگویند که طالبان پول مصرف ماهانه برق را به جدیت جمع‌آوری میکنند، اما در بسیاری از مناطق برق نیست. در این گزارش با چند باشنده کاپیسا صحبت شده است.
بسیاری ها در کاپیسا از بی‌برقی شکایت می کنند. شمیلا مشلبگی 28 ساله خانم خانه است و در ولسوالی حسی اول کوهستان کاپیسا زندگی می کند. او به رادیو آزادی می گوید که چند ماه می شود که بی‌برقند.
در اکثر نقاط ولسوالی سیاول برفعلا برق اصلا وجود نداره و هیچ کس دوستایی که هستن اکثریتا از رو برق مستفید نشدن تا فعلا هم و حتی ما خانواده های رسوخ داریم که برقشان برفعلا قطع است، از نور برق مستفید نیستن با وجود اینکه قبلا برق داشتن. امروز بنا به نپرداختن پول برق چون مشکلات اقتصادی است مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که امو از نور برق محروم شون.
قبلا شمیلا ماهانه 12 تا 16 صد افغانی پرداخت صرفیه برق داشت که درآمد وی از طریق معاش دولتی شوهرش است. شوهرش ماهانه 8000 افغانی معاش دارد. شمیلا میگوید معاش شوهرش پس از برگشت طالبان به قدرت معاشات معلمین به تأخیر پرداخت می شود. شمیلا میگوید حالا برای تنویر خانه‌اش از گاز استفاده می کند و برای تسخین از تنور و چوب کار می گیرند. برخی مردم میگویند که تنها در برخی از مناطق مرکزی شهر محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا برق است و بس. فرشید فقیرزاده 27 ساله یکی از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است. او به رادیو آزادی میگوید که مسئولان محلی طالبان پول مصرف برق را جمع‌آوری کردند اما خبری از برق نیست. خواست او از مسئولان طالبان این است:
از امارت اسلامی ما این خواهش داریم که تمام پیشنهادهای از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا روی میز نه اما زیر میز انداخته شده. باید به مشکلات برق ولسوالی کوبند توجه جدی کنند. تمام امکانات هایی که در دسترس خود دارن باید به ولسوالی کوبند دریغ نکنند.
مسئولین برشنا شرکت در ولایت کاپیسا میگویند که رساندن برق به ساحات نیازمند این ولایت شامل برنامه‌های توسعه‌ای این ریاست است. انجینر فرید رئیس شرکت برشنا تحت مدیریت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پروژه توسعه تا فعلاً بودجه از برای ما مکتوب نشده، اما وزارت برای ما وعده سپرده که ما پروژه توسعه و نیمه کاره که داریم اونورا از ما لیست گرفته و یک انجو به نام صلیب سرخ که ما هم اونو هم گفتیم که در این مدت که آسیب رسیدن جنگ ها کدام ساحات که تخریب شده و در ضمن پروژه های نیمکاره که در ساحات حصه اول رفت در ساحات تا فعلا شبکه سازی نشده، دیگه اگه ما پروژه توسعه را شروع کنیم و بودجهش برای ما داده شود به مدت کم ما میتونیم که تکمیل کنیم.
انجینر فرید میگوید که حدود 47 میلیون افغانی از قرضداران در کاپیسا جمع‌آوری شده و اینکه ظرف 3 ماه اخیر شرکت برشنا 61 میلیون افغانی عاید به دست آورده است. برق کاپیسا شامل برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان است. بر اساس معلومات آمریت برشنا شرکت در کاپیسا مصرف برق در این ولایت حدود 3 میگاوات در یک ساعت است که مقدار پول صرفیه آن مبلغ 6 میلیون افغانی در یک ماه میباشد که جمع‌آوری میشود. اما بسیاری از مردم عادی میگویند که بیکاری و فقر افزایش یافته و آنان توان پرداخت پول برق را ندارند. جواد 25 ساله یکی از آنان است.
یک پیشنهاد که من حیث شهروند کاپیسا، ما مردم کاپیسا، یک پیشنهاد که بر اساس برشنا داریم به این است که بالای بند آبگردان باغدره که صرفیت تولید 250 الی 300 مگاوات انرژی برق داره، یکی ای از بند از جمع بزرگترین بندهای کشور به شمار میره. اگر کاری پروژه آغاز شود به شمول پایتخت، مشکل برق 15 ولایت کشور نیز مرفوع می شد.
جواد می گوید که از کنار منطقهشان آب دریاهای پنجشیر، سالنگ و غوربند عبور می کند و سرانجام به پاکستان می رود. جواد در آرزوی ایجاد یک بند آبگردان است که بتواند برای خانه و منطقهشان برق تولید کند. اما او می گوید که در 20 سال گذشته که میلیاردها دلار از پول جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد، رویای کوچکی او محقق نشد. حال که برگشت طالبان به قدرت تقریبا نقطه پایان گذاشته به آن همه کمک های وافر جهان با افغانستان، جواد می گوید که تحقق آرزویش که ساختن بند برق در کاپیسا است بعید به نظر می رسد.
پیام ها و نظریات شما
امر بالمعروف نهی از منکر، یعنی راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین؟ شما در دیگه بخشان باید شما کار کنین. ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داریم، ما در خانه ما پیدا نمیکنیم.
جهان یک تعریف داره، مردم دیگه تعریف داره و فعالین حقوق بشر دیگه تعریف داره از حجاب. اما طالبان که میخواد او حجاب بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها است.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام‌های شما میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌ده. در 30 دقیقه باقی مانده پروگرام هفتوار در جستجوی گمشدگان را می‌شنویم. می‌بخشین پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وان برند، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که در مورد گزارش‌های نگران است که از کشتار غیر نظامیان و بدرفتاری در پنجشیر خبر می‌دهد. آقای برند روز گذشته در توییتر خود نوشت که این وضعیت بر نیاز راه حل فراگیر در افغانستان تاکید می‌کند. در ملاقات میان عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، و دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان از تفاهم نامه همکاری به هدف فراهم کردن سهولت در توزیع پاسپورت برای حجاج خبر می‌دهد. گراهام تارپ، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، پس از بیماری در شفاخانه بستر شده است. و نیروهای روسی حملات خود را بر یک فابریکه ذوب فولاد در شهر بندری ماریوپول در جنوب اوکراین شدت بخشیدند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که عید را به خیر گذشتانده باشین و به امید این که عیدهای خوب داشته باشین، مثل همیشه به نشر پیام‌های شما میپردازیم. شنوندگان نهایت محترم، امروز در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با دکتر وحید وحیدالله، متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقوی و بین‌المللی در رابطه با امانگی کمک های بین‌المللی به افغانستان. اما قبل از آن توجه نمایید به شماره تلفن هایی که به شکل مستقیم صدای شما را ثبت می نماید. 00-42-21-12-41-38. یک بار دیگر تکرار میکنم، 00-42-21-12-41-38. همچنان شماره تلفن واتساپ ما که صدای شما را به شکل مستقیم ثبت می نماید، 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم، 00-42-21-12-46-01. و همچنان اگر میخواهید به برنامه های زنده و مستقیم ما مثل در امواج آزادی، ولایت به ولایت، زیر آسمان کبوت و دیگر برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید، در آن صورت به شماره تلفن 00-42-21-12-45-01 می توانید زنگ بزنید و همچنان شما می توانید از واتساپ استفاده کنید که قبلا برتان گفتم، 00-42-21-12-46-01.
پیام ها و نظریات شما.
نظر صاحب، به شما سلام، به رادیو آزادی سلام، به کارکنان رادیو آزادی. عید سعید فطر و همه شما تبریک و تهنیت میگیم. موافقیت کامیابی تان از خداوند میخواهیم. دگروال آیت الله از ایران.
سلام علیکم، سید یعقوب هستم از ولایت قندهار. به شما شیل
امروز بسیار گیر خوب داریم ما در میله بداشیم در این شهر اینو مینه بسیار سال متر است دیگه خیلی اندوانا زیاد هست خیلی اشپزیم اشپزیم منیم بازی منیم تفتیری منیم خیلی بازی خوب امروز با کلی دوستا و رسقا سلام خورمه رسلام خدا حافظ سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می داره اول اینجا شما با مبارباد بگم برادر مختصم در افغانستان یه خاطر از این مساجد زدن امامار زدن تدخیب من از صد نفر دست یا ده نفر پنج نفر میگن در صورتی که خود امارت اسلامی میگه که داعش نیست گروه مقاومت نیست هیچ کسی نیست مردم شما حالت خلاص دست مردم را که چون سوال جواب میکنه همین پرسان نمیکنه که امیار کی میزنه این جه سر مردم تلخ کیم بسازه چرا یار سر مردم بکنه مردم افغانستان یک شامت بزرگ دستن که خالقای خلیفه سر برنادین مثل کل مردم مسلمان افغانستان یا زده باشن یا زدن یا به شهادت رسانده باشن
پیام شما نظر شماست
مخندین هستم از ولایت هلمند با تماس شدیم عید سعید فطر برای تمام ملت مظلوم افغانستان تبریک میگویم و برای تمام کارمندان رادیوی آزادی تبریک میگویم برای تمام مهاجرین افغانها که در کشورهای مختلف کشورهای خارجی زندگی میکنند که بسیار دچار مشکلات هستند و برای اونا هم تبریک و تحیات عرض میگذارم محمدین هستم رادیوی آزادی یک تشکری خاص از شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازین که همون مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ما اینترنت نداریم دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم شخصا خود من یک پسر کاکایم به نام برهان الدین جان فرزند شمس الدین از ولایت لوگر ولسوالی برکیبرک و در کشور آلمان جرمنی زندگی میکنه یک سلام خاص و صمیمانه قلب خود را خدمت امیر برهان الدین جان و تمام اخیرشان تبریک میگویم عید سعید فطر از صمیم قلب و خواهش میکنم که یک پیام اگر برادوی آزادی ببانم ما و اشتاپ تلفون چیزا نداریم واقعیت دو سال میشه که از اونا خبر ندارم جهان سپاس تشکر
با تمام شنونده های محترم ما که تلفون کرده و عید را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند ما هم بالمقابل عید گذشته را یک بار دیگر خدمتشان تبریک گفته و برایشان عیدهای خوب با صفا و صلح آرزو می نماییم با این امید به نشر پیام های شما ادامه می دهیم
یک سال دیگه یکان کیک کلچه یکان چیز خریداری می کردیم امسال یه چیز نیست امسال دیدیم گفتن نمیشم و یه چیز نخریدیم تیاری نگرفتیم
ایده گذاشته ما پارکا می رفتیم به میله جایه می رفتیم تفریح می کردیم مگم ده اید ما رفته نمی تانیم اکدی می ترسیم که اگه بریم ده پارکا کدام انفجار نشد
آقای ظریف نظر سلام بر شما شما از مسئولان امارت اسلامی پرسان کنید ما از ولایت غور هستیم از همین زندانی هایی که در زندان های اولوسوریا به زندان هستند چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حال که زندانی ها چکه هستند ناتوان و پریشان هستند از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند چرا این کار میکنند از این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده
با عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی ای امارت اسلامی که میگن که ما مردم های خوب هستیم ما مردم های شریعت برخوردار هستیم ما از آیات و احادیث برخوردار هستیم اگر شما واقعیت از آیات و از احادیث برخوردار هستیم واقعیت مردم های خوب هستیم اما ما با فارسی ما یک مثل داریم که اما بعد خود باید خود ما نگاه کنیم این درگاه مملکت ما از سیاست مدار قبلی مثال از نظام جمهوریت و از نظام های قبلی مجاهدین اینا را شما در رفت قرار نمیدن اونا با عیس شکل گروهگیری و شکل گروه میسازن بعد برخلاف شما میجنگد این خود با فکر ما افغانستان دوباره با یک بحران مواجه میشه اگر واقعا من حیث یک برادر من حیث یک مؤمن من حیث یک اصلاحگر نصیحت مرا میشنوید امیدوار هستم از رادیو آزادی که صدای ما را نشر کنه همون مردمان بعدتان شما در بغلتان بگیریم اینمو بعد باید شما از رای نید برا بیارن از رای دور خونه میزه که بگه ما دولت بر دور گرفت اونا پس بلای شما اقدام میکنند مثل تان خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر وحید وحید الله متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی در اواخر تعداد زیاد گزارش‌ها را به سطح بین‌المللی دیدیم، مثلا از سیگار و دیگرا از سازمان ملل متحد میگن بحران بشری و اقتصادی در افغانستان میلیون‌ها زن و طفل را در معرض گرسنگی قرار داده، عین از 24 میلیون انسان صحبت میشه. دیتل شرایط سه، از یک طرف دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسه کسی و از دیگر طرف ها میتونه یک مشکل است. رای حل چی است؟ چطور میشه که بر از اینا کمک شوسته؟
ما به خدمت شما بگویم که در این شرایط ما تجربه بسیار زیاد داریم، در جایی که حکومت سقوط کرده، در جایی که حکومت های مشروع نوزه وجود نامده، در جایی که مشروعیت در داخل و خارج وجود نداره، یعنی در حالات بحران و جنگ یا پس از جنگ ما یک میکانیزم را جور کردیم در سر سارا جهان که تازم نیست و ما خودم به حیث یک کارشناس و متخصص در تنظیم و ترتیب ازی سهم داشتیم که امیر هم میخواییم بر شما و بر بیننده مختلف ما که فعلا موضوع استفاده میکنیم و بسیارم به این بحران بشری و کمک ها به خصوص به عرصه غذا و مسکن، آب آشامیدنی، تعلیم و تربیه، زراعت، خوراکه، مسئله مربوط به سرپناه، مهاجرین، بی جا شدگان، این یک میکانیزم است که ما در سازمان خود ایجاد کردیم به نام سازمان هماهنگی همکاری کمک های بشری. عمدتاً از این میکانیزم ما در جایی که جنگ بوده و حکومت سقوط کرده و در اوج مشروعیت وجود نداشته باشه، به طور مستقیم از این طریق تماما امی سازمان های اختصاصی و بشری ملل متحد و در حدود تقریبا بیش از 100 سازمان حکومتی غیر حکومتی، همی سازمانهایی که در عرصه بشری و در عرصه کمک های اولیه فعال می باشند زیر زمین چتر کار میکنند و این تمامش به طور مستقیم از طریق متخصصین ما در چارچوب همی سازمانهای اختصاصی در زیر زمین چتر فعالیت میکنند که نو بدون از اینکه با حکومت ای فلتر شوه یا از کلام طریق دیگه مستقیما کمی اکنون همی پروسه خبر خوش ایست که تقریبا یک ماه شده که بعد از ایجاد این میکانیزم ما که البته ای تقریبا 4-5 ماه در بر گرفت که تا ما توافق تمام کشورهای عضو به خصوص قدرت های بزرگ بگیریم، ایاره به منصه اجرا گذاشته شده و همی گزارشات رو هم که شما یقینا در یه وقت تعقیب میکنین، نتایج همی کاراست که تا بالی در حدود میلیون ها میلیون افغان، مخصوصا مردم بیچاره و غریب و فقیر زده، از مواد غذایی گرفته تا آب و آشامیدنی تا مسئله مربوط به مکاتب که او را می سازمان یونیسف ما کار میکنه، سازمان سی جهان است که در ارتباط با مسائل مربوط به کرونا، مسئله مربوط به واکسیناسیون اطفال، حمایت طفل و مادر، بخصوص و بخصوص در ارتباط با مواد غذایی بزرگترین دستاورده که امو عاجلترین است فعلا ما داشتیم که سازمان خوراکه و مواد غذایی که در عرصه کمک های غذا برای بیجا شدگان مهاجرین، مخصوصا برای بیجا شدگان داخلی که ناز ولایاتی که داشت جنگ بوده، نارامی بوده و همچنان بنا به مشکلات نبود کار از یک جای به دیگر جای بر داخل کشور مهاجرت کردن، گزارشات بسیار خوبی وجود داره و خصوص بعد از رمضان و در ایام عید که امی کار امی میکانیزم بسیار خوب کار میده و ما بر شما بگویم که از فیض آباد گرفته تا خوست و از شرق گرفته تا غرب ما فعلا یکان جایی که مثلا سیلاب است و آب است و آبخیزی است و لغزش زمین است و باران هاست و مشکلات آب و هوا و موسمی است، اونجا ما اونجا طور میکنیم که کل از این در 24 ساعت ارجابی میشه که در کجا این کمک ها میتونه که برسه عملا و در اونجایی که زیادتر امکانات است تماما این رو چنل میکنیم و اونجا باز بار از اونجا کلا شد در مناطق امجاور میریم. خبر خوش ایست که این میکانیزم بسیار خوب فیلن کار میکنه و بسیار رسیدگی کرده برای مردم نیازمند و فقیر به میاد سایی که به خدمت شما ما گفتم از طریق سازمان های اختصاصی ملل متحد که با صدها نفر بیجه. شما فکر کنید در چارچوب وزیم برای معلومات شما بگویم که 4 میلیون دلار تقریبا ما تانستیم که مثلا جمع آوری کنیم از تمام جهان، از 193 مملکت و سازمان‌های بین المللی، و 4.5 میلیون دلار یعنی 4000 میلیون دلار میشه. این دو بخش، یکیش نمو بخش بشری است، یک بخش انکشافی است مثلا برای زراعت.